دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره ناامنی شدید غذایی در افغانستان را رد کرد و آن را خلاف واقعیت خواند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش با گزارش اخیر دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا گفت گزارش اوچا مطابق واقعیت های افغانستان نیست. اوچا روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که 14.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند و 3.1 میلیون نفر از آنان نیاز به کمک فوری دارند. نظری در ادامه افزایش فقر و بیکاری در افغانستان را پذیرفته، اما دلیل آن را انسداد دارایی‌های ارزی این کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه خارجی عنوان کرده است. وی پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان با کار روی پروژه‌های زیربنایی به دنبال فقر زدایی است و در این راستا تا حدی موفق بوده است. گفتنیس اوچا در ادامه گزارش خود آورده است که تنها 9.9 میلیون دلار، یعنی 0.9% از 1.9 میلیارد دلار مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازها در افغانستان تضمین شده است. این نهاد بین‌المللی بر اهمیت کمک‌های بشر دوستانه و ضرورت حمایت از نیازمندان تاکید کرده است. بر اساس آمارهای اوچا، حدود 22.9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان با کمک‌های بشر دوستانه نجات بخش نیاز دارند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که دهلی نو با احتمال زیاد با انتصاب رئیس سفارت افغانستان بدون موقعیت رسمی و دیپلماتیک وی موافقت خواهد کرد. رسانه‌های هندی گفتند سفارت افغانستان در دهلی نو به عنوان نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی افغانستان با فعالیت خود ادامه خواهد داد. این بدین معنی است که دولت هند نماینده پیشنهادی طالبان برای ریاست سفارت افغانستان در دهلی نو را تایید نکرده و وضعیت دیپلماتیک با او اعطا نخواهد کرد. این اقدام دولت هند پس از ملاقات ویکرام مصری، معاون ارشد وزارت خارجه هند، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در امارات متحده عربی صورت گرفته است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که این توافق در این دیدار حاصل شده است، اما پذیرش نماینده با سمت رسمی سفیر نخواهد بود. در این حال یک منبع معتبر در وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان به تلویزیون آمو گفته است که این وزارت با دولت هند مذاکرات تازه ای را برای به دست آوردن مدیریت سفارت افغانستان در دهلی نو آغاز و یک فهرست پیشنهادی از دیپلمات‌های طالبان را برای مدیریت این سفارت به هند ارائه کرده است. بر اساس اظهارات این منبع، نام نجیب شاهین، پسر سهیل شاهین، سفیر حکومت سرپرست افغانستان در دوحه، نیز در فهرست دیپلمات‌های پیشنهادی طالبان برای هند قرار دارد. سفارت افغانستان در دهلی نو روز دوم قوس 1402 در بیانیه اعلام کرد که به دلیل فشارهای طالبان و دولت هند فعالیت خود را متوقف کرده است. پس از آن یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که میان آنان و هند مذاکرات تازه‌ای برای اثرگیری فعالیت این سفارت و واگذاری مدیریت آن به طالبان آغاز شده است. ریاست برق هرات در اطلاعیه رسمی اعلام کرد که خط برق وارداتی ایران هرات به دلیل عملیات فنی در خاک ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 حوت از ساعت 8 صبح تا 5 عصر قطع خواهد شد. ریاست برق هرات هدف از اجرای این عملیات فنی را رفع مشکلات فنی و بهبود کیفیت خدمات عنوان کرده است. با توجه به اینکه قطعی برق ممکن است بر زندگی روزمره و فعالیت‌های صنعتی در ولایت هرات تأثیر بگذارد، مقامات محلی از باشندگان و صنعتکاران خواستند تا برای مدیریت بهتر این زمان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. ولایت هرات به عنوان یکی از مهمترین مناطق اقتصادی و صنعتی افغانستان وابستگی قابل توجهی به برق وارداتی از ایران و ترکمنستان دارد. مقامات تأکید کردند که این قطعی موقت گامی ضروری برای بهبود زیرساخت‌ها و جلوگیری از قطعی‌های طولانی مدت در آینده است. فعالیت رادیو آزاد در بلخ متوقف شد. مسئولان این رادیو در گفتگو با رادیو دری میگویند که این رسانه حدود یک هفته پیش به دلیل چالش‌های اقتصادی و نبود بودجه کافی متوقف شده است. رادیو آزاد روی موج 97.8 FM با نشر برنامه‌های خبری، اجتماعی و فرهنگی در ولایت بلخ فعالیت داشت. خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
فعالیت رادیو آزاد در بلخ متوقف شد. مسئولان این رادیو در گفتگو با رادیو دری میگویند این رسانه حدود یک هفته پیش به دلیل چالش‌های اقتصادی و نبود بودجه کافی متوقف شده است. رادیو آزاد روی موج 97.8 FM با نشر برنامه‌های خبری، اجتماعی و فرهنگی در ولایت بلخ فعالیت داشت. بر اساس گفته‌های مسئولان این رادیو، با متوقف شدن فعالیت این رسانه 15 کارمند وظایفشان را از دست دادند.
رادیو آزاد از سال 2014 بیسو به نشرات آغاز کرد و تا اوایل فبروری سال 2025 نشرات داشت که نسبت نبود بودجه و منابع مالی و وضع اسفناک اقتصادی حاکم در کشور، نشرات رادیو آزاد متوقف شد و این موضوع باعث شد که 10 تا 15 کارمند و یا همکار ما بیکار شوند، خانه نشین شوند.
بنابر دلایل نبود بودجه و مشکلات اقتصادی، رادیو آزاد برای فعلا نشراتش متوقف شده و ما امیدوار هستیم که نهادها و همچنان مسئولان محلی در بلخ تلاش بکنند تا همین مشکل حل شود و رادیو دوباره به فعالیت خود آغاز بکند.
در همین حال مسئولان در کمیته مسئولیت خبرنگاران متوقف شدن این رادیو را پس از 10 سال فعالیت نگران کننده دانسته و از نهادهای امداد رسان خواهان کمک برای رسانه ها شده است.
زمانی که یک رسانه بعد از 10 سال فعالیت و نشرات متوقف میشه، این واقعا جای نگرانی است برای خانواده رسانه ها. و رادیو آزاد یکی از رادیوهای فعال در ولایت بلخ بود که خیلی شنونده داشتک، اما بدبختانه به دلیل مشکلات اقتصادی که فرارای تمام رسانه هاست، رادیو آزاد نشراتش را توقف داده. امیدوار هستم که نهادهای کمانده و نهادهایی که برای ما در کار میکنم
بهتر می دانه. گاهی اوقات احساس باخت در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرگ بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
آه با بیادر تو را میگم چی میکنی؟ میخوایی از دوکان من دزدی کنی ها؟
چی؟ چرا تو اومد میزنی برادر؟
تو اومد؟ نه اینا را در دستت گرفتی میخوای ببری با خودت دیگه؟ درست فهمیدم دیگه.
دستم گرفتم که بیارم پیش خود پیزشه بتم نه؟
دروغ نگو، میخواست اینا را ببری. من که میدانم تو دزدستی، بر دزدی هم آمدی. اما جای بدی آمدی، ما گوش شماست، فهمیدی؟ بان
اولا دیگه اعصابم خراب میکنی.
اعصابت خراب شوه که شوه، وقتی بردم در آمدیت پولیت باد میفهمی خب؟ دزدستی
خودت هستی که بدانت بفهم.
خوب است که من خودم در این دزدی تو را دیدم. درست وقتی که میخواستی بگریزی؟
گپ دانت بفهم، اگه نه که یک دندانت سالم در دانت نمیمانم. توهم داری روانی.
من توهم دارم؟
بله تو توهم داری.
تو دزدستی، من هوش شما هست. باید میرفتی دوکان یک آدم هوشپرک بر دزدی، فهمیده؟ نه پیش من.
گپ دانت بفهم، اگه نه که دندان سالم برات نمیمانم.
عجب، هم دزدی میکنی هم تعدید میکنی. تو دزدستی دزد.
باز گفت دزد. این حال نشانه
ندارم. نشان الهی خانم نیلای کو گفتم
این حال نشانه ندارم.
دیوانه دزدستی. ولی که بانو
بیشتر کسایی که محمود میشناختن میدانستن او آدم بدبین نیست. محمود همیشه فکر میکرد دیگرا پلان دارن او را آزار بتن. نگاهش نسبت به همه چیز منفی بود. به همین خاطر محمود یکسره در حال دعوا کردن بود. این مسئله او را تبدیل به یک آدم عصبی کرده بود.
محمود چی شده؟ چرا روی تی قسمی شده؟ گه بزن محمود.
خود دیگه غال مغال نکو. یخ داریم در خانه یا نی؟
بله داریم.
خب به جای پرسان کنه از من برو یخ بیار. بانم روی چشم تو ازی بدتر نشده.
جنگ کدی؟
جنگ کدیم. برو دیگه یخت بیار.
تو باز دست تو محمود چرا این کارا را اعلان میکنی؟ من بیخی از دست تو مانده شدیم دیگه. هر روز میای خانه امرو یک نفر جنگ کدی، یک جای کبوت است.
میخواست دکان من دزدی کنه. چی میکردم؟ سعیش میکردم میماندم هرچی دلش خواست ببره.
تو بدبین هستی محمود، خودت هم میدانی.
من بدبین هستم نادی؟
بله
تو زن ساده هستی، هر کس با راحتی میتونه تو رو فریب بده.
من خود خانه هستم، چرا کسی بخوای مرا فریب بده؟
مثلا همین خورخوندیت هر دفعه میای خانه تو رو فریب داده میره.
میفهمی چی میگی محمود؟ ها؟
بله میای میشینه شروع میکنه به گپ زدن، بعد که فریب داد میگه چی کالای مقبولی، چی پتنوس خوب خریدی. تو هم که ساده میگی بیا از تو عزیزم، از تو
محمود.
راست میگم دیگه، هر کس از تو سوء استفاده میکنه نادیا.
لا اله الا الله. تو باز دست تو کسی از من سوء استفاده کرده نمیتونه. توی قسمی فکر میکنی. تو بدبین هستی.
من از من گفتن بود. از تو سوء استفاده میکنن. تو رو بازی میتن.
خب بفرمایین بگین که من چی کنم ها؟ ارتباط خودم با همه آدما قطع کنم خوب است؟ خوش میشی؟
بخور خوندید که 100% قطع کو.
من میرم یخ بیارم.
یک ساعت است که میگم برو یخ بیار، قرار شیشتی مرا سوال جواب میکنی. خب برو یخت بیار دیگه.
رفتم دیگه.
محمود اغلب با گپایش دیگرها را آزار می‌داد، چون نمی‌توانست به کسی اعتماد کند. تنها بود، کسی هم با او دوست نمی‌شد. دست به زن داشت و وقتی عصبی می‌شد دیگه هیچ چیز نمی‌فهمید. این مسئله همسرش نادیه را بسیار پریشان کرده بود، تا جایی که بالاخره تصمیم گرفت به محمود پیشنهاد بده با روانشناس گپ بزنه.
میگم محمود جان.
بله.
یه چند وقت میشه که میخواییم یک گپی رو برات بگویم.
چی گپی نادیه؟ باز چی شده؟
میگم عزیزم، من میخواییم از یک روانشناس خوب برات وقت بگیرم، موافق هستی؟
تو چی گفتی؟ درست شنیدم؟
باور کو که کمک میکنه بهتر
شدی. کمک میکنه؟ نادیه تو فکر میکنی من دیوانه هستم؟
وای خدایا، چرا این گپا رو میزنی؟ من کی گفتم که تو دیوانه هستی؟
همیالا گفتی.
چرا گفت دانه من میمانی؟
چی هستی؟ پیشنهاد خوار خوندید نکنه باشه؟ یا ای که در گروه تلگرام و واتساپ و فیسبوک خوندی؟
هیچ کدام.
چطونه؟ خودت گفتی باید روانشناس برم. بس دیوانه هستم دیگه.
محمود صدقی سرچم، من مدت زیادی میشه که در این رابطه فکر میکنم. تو خیلی عصبیستی عزیزم، باید بری پیش روانشناس کمک آرام شوی.
صبر کو. یک گپ دیگه، از زندگی کردن با من مانده شدی؟
نه خیلی، اصلا چرا این گپ میزنی؟
دیگه مرا دوست نداری نی؟
این گپ ها نیست عزیزم، من تو را بسیار دوست دارم. من فقط از خاطر خودت میگم، برای که حالت بهتر شد باور کن، من زندگی من دوست دارم.
دیوانه نیستم نادیه. نمیدونم با این بهانه گیری ها میخوای چی را ثابت کنی. واقعا نمیدونم.
باور کو عزیزم، به خاطر خودت میگم، چون دوستت دارم.
بس کو دیگه، بس. نمیخوام بشنوم. ما حالم خوب است.
میفهمم.
هیچ خوش ندارم دیگه دایی خانه نام روانشناس بشنوم. دیوانه خو نیستم. مردم چی خواد گفتن؟
با مردم
محمود
چی
خواد؟ محمود رفت روانشناس دیوانه.
کلگی میرن.
نادیه وقتی با برخورد شوهرش مواجه شد دیگه گپی از روانشناس نزد، چرا که می ترسید محمود عصبی شود و از اونجایی که دست به زن هم داشت ممکن بود او را لت کند. او مدام سعی می کرد با آرامش با او برخورد کند تا مبادا از چیزی خفه نشود، ولی کم کم از این همه مدارا کردن داشت مانده می شد.
یا خدا چی شده؟ دستت اوگار شده؟
چیز نیست، برای یک دستمال چیز بیار که بستش کنم.
میگم یک وقت نشکسته باشه، خدای نخواسته. بیا بریم دکتر.
نه، نشکسته. ناجون با چوب مرزه.
کی بود؟
یک دزد دیگه، میخواستی کی باشه؟ در این روزا خود دزد زیاد شده، دزدی زیاد شده نادی. یعنی باور که اگه هوشم نباشه دکان خالی میکنن، از پیش چشم میبرن.
سعی کو چی کرده ای دستم؟ بیا که بستیش کنم. ها بیا کم پیشتر. صبر کن.
آرامتر نادیه.
من نمیفهم چرا هر روز با مردم جنگ میکنی؟ چرا تو با همه مردم مشکل داری؟ من نمیفهمم.
تو از چی گپ میزنی؟ باقی مردم با من مشکل دارن، من با کسی مشکل ندارم.
همه مردم دنیا با تو مشکل دارن ها؟ چی گپایی میزنی به خدا؟
اصلا یه گپه، هیچ کس من دوست نداره. من در این دنیا تناسم، تو هم اگه زندگی با من خفصی برو، هر جایی میخوای برو.
خدا باز شروع کردی، ای چی گپس که میزنی آخه؟
او از پدرم که تا مادرم مرد رفت زن گرفت، او هم از مادرم درم.
محمود، محمود، او بلا زدم.
آمدم،
درد آمدم، مرگ آمدم.
چی شده؟
هیچ معلوم است تو کدام گوری هستی؟ چی میکنی معلوم نیست؟
هیچی، مگر چی شده؟
درد و بلای چی شده؟ چرا کارایی را که من برد گفتم انجام ندادی ها؟ بی گفتی بی شرم بی حیا، روز تا شب اوش دبازی و ساتیریست، بی حیا بچه را جای زود نمیماندی تو.
معذرت میخوایم.
خوب شدی؟ خوب شدی؟ درد آخاخ، مرگ آخاخ. پدر سبیل شده طبیبی که رفته داشار گم شد که به خیزه بیایه، مرا مانده کدی یک خود کار و بار زندگی. تو هم که روز داشام امروز سر پوشک بازی میکنی، معلوم است تو چی میکنی؟ مرگ دیگه بیگفتی میکنی؟ دیگه بیگفتی میکنی؟ بی شرم بی حیا.
خواهش میکنم برای لد نکنی.
خب خواهش میکنم، خواهش میکنم. تیز میری خانه رو جارو میکنی بعد از وام اونجا یک لست ماندم سر تاخچم روی پیسه میگیری دانه دانه خریداره میکنی، یک قرانو به جای نمیکنی، اضافه پیسه رو پس بری کم گوش رو تک دفعه کش کنه که خوب بفامی.
خود تو کنه اینجا خیلی دورست من مانده میشم.
اوه حالا خوب شد کیفتر تو مانده شدن یاد گرفتی. گفت نزن بی حیا، کار کوک من میگم انجام بدی، فهمیدی؟ اگر باز نباشه نه تو کوبت میکنم. بی شرم و بی حیای ناگو در چشم مدره میگم من نمیتونم، اونجا دور است، ماندمشم. این نازدانه بر من.
متوجه شدی؟ همیشه خدا مرا لط میکرد. پدر مام که هیچ وقت خانه نبود، نمیفهمم چند قده شار بود چند قده من بچم قریه، باز میدیدی که در خانه نبود یک روز در شهر بود، مالم نیست چی میکرد و من اهمیت نمیداد، مهمی نمیبود، یک آنتا مرا در خانه تنها ایلا میدادن.
عزیزم محمود جان، صدقی سرت چم، بهتر است که ایش با او روزای بد فکر نکنی. چرا خودت عذاب میتیا؟ یاداوری گذشته فقط تو رو عذاب میتن.
نادیا حال تو خوب است؟ چی رو میگی که با او روزا فکر نکنم؟ اون روزایی که تو میگی فکر نکنم بخشی از گذشته ایم است.
درست است،
مگر میشه فکر نکنم؟ میشه.
خب عزیزم گذشته ها گذشته، به نظرم براش فکر نکن که عذابم نکشی.
نمیتونم، من نمیتونم فکر
خب،
نکنم.
بسیار خب، حالا عصبی نشو، برو استراحت کو، یک تابلت هم برات میارم بخو که درد دستت کمتر شوه، بعد از اون میشینیم امرای هم مفصل گپ میزنیم.
خب برو همین کارا کن، تابلت هم بیار. تشکر.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال
و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود به وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امیدواریم که شما دوستان هم بتانین و فرصت داشته باشین که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان شنونده میدانیم که برنامه لاله های غریب اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. بارها در برنامه لاله های غریب عرض کردیم خدمت شما دوستان که در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران که معروف شد به 8 سال دفاع مقدس، افغانستانی های فراوانی در جبهه ها حضور پیدا کردند و به دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان پرداختن. خب تعدادی از افغانستانی ها هم در جبهه ها به شهادت رسیدن. این تعداد که میگیم تعداد کمی نیست. آمارها بالای 2000 نفر را بیان میکنه و گویی گفته میشه که تا 3000 نفر هم از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم که در جای جای ایران به خاک سپرده شدن و برخشان این روزها زیارتگاه هستند و مردم زیارت میکنن و حاجت میگیرن، مثل شهید رجب غلامی که در بجستان دفن هست و مردم بجستان ارادت بسیار خاصی به این شهید بزرگوار داره. خب ما در طول برنامه های لاله های غریب تلاش کردیم تا اونجایی که دسترسی داریم و میتونیم با خانواده ها دسترسی پیدا بکنیم اطلاعات رو بگیریم و بعضی از این شهدا رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که یک شهیدی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسه و پیکر پاکش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. شهید سید مهدی اکرمی فرزند محمد حسین شهید مورد نظر هست که در برنامه این هفته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. در واقع معرفی این شهید این هفته شروع میکنیم و با توجه به دسترسی هایی که وجود داره احتمالاً در هفته های آینده هم همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. این شهید بزرگوار متولد اواخر دهه 40 هست. چرا دقیق نمیگیم؟ چون اطلاعاتی که معمولا در ارتباط با تولد شهدا وجود داره در او زمان خیلی دقیق نیست. در ارتباط با بقیه شهدا هم ما همین مشکل را داشتیم. ما هم سال 47 شنیدم در ارتباط با این شهید که متولد سال 1347 هجری خورشیدی هست، هم سال 1348 را. به هر حال در همون حدود به دنیا آمده. در کجا؟ در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که البته او زمان جزء ولایت جوزجان بود و این اواخر در واقع در زمان دوره جمهوریت تبدیل به ولایت سرپل شد. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، قریه‌ای به نام مغزار که در اینجا متولد میشه این شهید بزرگوار. خب من با افراد مختلفی صحبت کردم در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی و البته معرفی مختصری هم از این شهید از گذشته داشتیم، از مرحوم محمد سرور رجایی که شما دوستان میدانید و ما بارها در برنامه لاله های غریب خدمت شما عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی که متاسفانه کرونا این مرحوم را از ما گرفت، تلاش بسیار فراوانی برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد و راه را در واقع مرحوم محمد سرور رجایی برای این بحث باز کرد. از همین صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آغاز بکنیم در ارتباط با تولد این شهید بزرگوار و کودکیشان، با ما همراه باشید.
در سال 1347 در یکی از قریه‌های زیبای منطقه بلخاب دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
خب صحبت‌هایی را از مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی. سید میرزا حسین اکرمی که پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی هست یا بچه کاکای شهید سید مهدی اکرمی هست، اطلاعات خوبی در ارتباط با این شهید بزرگوار دارم. من دعوت میکنم که بخش‌هایی از صحبت‌های جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی را هم بشنوید در ارتباط با او سالهای اولیه این شهید بزرگوار، در ارتباط با تولدشان، محل تولدشان و گفتنی هایی که در این زمینه وجود دارم.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپول، منطقه مرکزی بلخاب، قریه مغزار، مربوط دره مزار حضرت مرسد علی، جد به سعادت بلخاب مرسد علی ولی به نام دره مزار معروفه که چند قریه داره. قریه اولش مغزاره. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه که دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقع حرفای تقریبا بد به زبان میگن، جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا، بلکه نصیحت میکرد که بچه ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین، از زشتر زبانتون نباشه.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. تا اینجا هرچی صحبت تقدیم شما عزیزان شنونده شد و اطلاعات منتقل شد در ارتباط با محل تولد این شهید، تاریخ تولد این شهید، ویژگی های خانوادهشان و عروس‌های ابتدایی این شهید بزرگوار هست. خب در ولسوالی بلخاب در قریه مغزار این شهید همراه با خانواده زندگی می‌کند. شرایط افغانستان در او زمان‌ها با توجه به اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی و مشکلات دیگه‌ای که وجود داشته، خب خیلی از مناطق به تحصیلات جدید دسترسی نداشتند و از او طرف بسیاری از خانواده‌های افغانستان هم علاقمند بودند که فرزندانشان تحصیلات علوم دینی را داشته باشه، از جمله پدر این شهید بزرگوار که خیلی علاقمند بوده پسرش در حوزه علوم دینی تحصیل بکنه. خب مناطق افغانستان به گونه‌ای بود که حتما ملاها و ملا امامهایی حضور داشتند، مدرسه های علمیه در حوزه علوم دینی در خیلی از مناطق افغانستان بود، هرچند که در سطوح ابتدایی ولی وجود داشت. در بلخاب هم یک مدرسه علمیه وجود داشت. سید مهدی اکرمی با توجه به علاقه پدرش و توصیه پدرش قدم در راه کسب علوم دینی میگذاره و در همون بلخاب این مسیر را آغاز میکنه. سید میرزا حسین اکرمی در ارتباط با تحصیلات این شهید بزرگوار در افغانستان بر ما و شما صحبت میکنن.
متاسفانه دوره انقلاب که شد خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اصلا مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و اصلا معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمان ها، درس های ابتدایی حوزه درس گفته می شود، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بودم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شهید سید مهدی اکرمی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم، شهیدی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه در منطقه غرب ایران به شهادت میرسه بر اثر اصابت ترکش خونپاره. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از طریق این آرشیو میتونید که به برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه این هفته لاله های غریب در ارتباط با دوران کودکی شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. اینکه کجا متولد شده، در چه سال متولد شده، وضعیت خانوادگیشان چطور بوده و تحصیلاتشان چطور بوده. به لحاظ رفتاری هم صحبت های خیلی خوبی مطرح شده در ارتباط با دوران کودکی و همینطور در ارتباط با دوران نوجوانی این شهید بزرگوار که خب خیلی دوره خاصی هست و آدم ها رفتارهای خاص خودشان را بروز میتن. دوستانی که باشون صحبت کردیم عمدتا در ارتباط با این ویژگی ها و این رفتارها هم صحبت کردن. جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی که در ارتباط با او دوره صحبت هایی را داشتن، با ما همراه باشید، همه این صحبت ها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
از همون زمان نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و
صحبت هایی بود در